الرحيم به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 27، إذا لم يكن الاستبراء، إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عناء، فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل البقاء. در این رابطه که مسئله استبراء مطرح هست، می فرماید اگر کسی در شرایطی قرار گرفت که وظیفش استبراء باشد، استبراء رحم از بقاء دم در رحم، من حیث الحید والاستحاده، اگر استبراء ممکن نبود لظلمت، برای اینکه تاریک بود و رنگ خون تشخیص داده نمیشد، یا عنای وجود داشت که اصلا از اساس قدرت تشخیص نداشت، فالاحوط الغسل و الصلاة الى زمان حصول العلم بالنقاء. احتیاط این است که غسل کند و نماز بخواند تا زمان حصول علم بنقاء. فتعيد الغسل حين اذن، یعنی حين حصول العلم بنقاء، وعليها قضاء ما صامت. ترجمه شو که واضح هست و لازم نیست که وقت شما را بگیرم. مسئله از این قرار است که اگر کسی مرئی نتواند عملیات استبراء انجام بدهد، احتمال وقاع دم در رحم دارد، چه کند؟ می فرماید که این عملیات انجام بدهد، غسل کند، نماز بخواند تا وقتی که علم حاصل بکند به نقا، یعنی احتیاط، و پس از آن که علم حاصل کرد باز هم احتیاطاً یه غسلی بکند که غسل حیض به حساب بیاد، و روزه هم که گرفته است روزه بگیرد دیگه، روزه هم که گرفته است قضا کند، احتیاط. وجه این احتیاط چیه؟ طبیعتاً وجه این احتیاط این است که استصحاب بقاء حیض صورت بگیرد، از یک سو، از سوی دیگر هم که انقطاع به وجود آمده، انقطاع دم صورت گرفته و احتمال کامل شدن و تمام شدن حیض هم وجود دارد. دو احتمال متقابل که در کار بود نتیجهش می شود احتیاط. این احتیاط هم نتیجهش همان است که نمازشو بخواند، با غسل روزانه و روزه رو هم بگیرم و آخر سر روزه رو هم قضا کند. این مقتضای احتیاط است دیگه. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این احتیاط به طور کلی دو قسم هست. یک احتیاطی که در اطراف علم اجمالی هست، یه احتیاطی که بین دو دلیل و دو تا حجت مکلف گیر میکند. جمع بین الحجتین میشود احتیاط. اینجا از باب علم اجمالی نیست، شبه از که اطراف علم اجمالی باشد، از باب این است که دو تا طریق دارد. یک طریق استصحاب که حکم حیض اعلام میکند، طریق دیگر این راه دیگه هم انقطاع هست، حالت دیگر هم انقطاع هست که ظاهر انقطاع، ظاهر حال انقطاع امین است که حیض تمام شده است. بر اساس این دو تا حالت باید احتیاط کند تا علم به امتثال حاصل بشود. نتیجه احتیاط هم که علم به امتثال هست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 259 می فرماید که این صورت هست مسئله جایی برای احتیاط ندارد. چرا؟ برای اینکه استصحاب جاری نمی شود، به جهت اینکه استصحاب به توسط نصی که داشتیم، کتاب وسائل باب 17 حدیث شماره 4 که موثقه سماعه هست، به وسیله نص حکمی بیان شده است استبراء. این قاعده رو هم عنایت کنید، هر کجا استصحاب بود و در مقابل روایتی داشتیم برخلاف استصحاب، طبیعتا روایت مقدم می شود بر استصحاب و برای استصحاب زمینه اجرا باقی نخواهد ماند. کتاب وسائل جلد 2 باب 17 از ابواب حیث حدیث شماره 4 موثقه سماعه، سندش رو خونده قبلا ظاهرا. عن المفید، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن علی ابن محبوب که مشایخ شیخ مفید هستن، عن العباس، عن عثمان ابن عیسی که اینا از اجلا و ثقاتن، عن سماعه که خودش موثق منتها واقفی هست، در وثاقت شبهه نیست، سند می شود موثق. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة ان الشيء فلا تدري اطهرت ام لا، قال فاذا كان كذلك فلتقم فلتسق بطنها الى حائطن. این موثقی که با خصوصیات استبراء را بیان میکنه.
عباس کیه؟
عباس ابن معروف از اجلا و صفت، گفتم از اجلا و صفت. برای شما بگم که این حدیث از نظر سند اگر سماع نبود میشد صحیحه و الان موثق است، سند درست، دلالتش هم بر مکتوب درست، مضافا بر بیان کیفیت، استبراء را بیان کرده است با یک اضافه کیفیت. در نتیجه چی میتونیم بگیم؟ در نتیجه میتونیم بگیم که زمینه برای استصحاب وجود ندارد. استصحاب که زمینه نداشت، قضیه بر میگردد، امر دائر میشود بین المحضورین. بین المحضورین یعنی یا صلات واجب است یا اینی که حرام است، بین این دوتا میشود. بین المحضورین هیچ گاهی احتیاط جا ندارد، امر منتهی میشود به تخییر. این فرمایش است که ایشان فرموده ان فرمایش ایشان تا آنجایی که به نظر می رسد از لحاظ بررسی استصحاب مشکلی ندارد، منتها رأی سید را هم می شد تقویت کرد برای اینکه ممکن است بگیم استصحاب که دیگه معارضی که ندارد جز این نص. میگیم درباره نص که استبراء آمده است، استبراء در صورتی است که ممکن باشد، استبراء در این فرض مسئله ممکن نبود. فرض مسئله چه بود؟ ظلمت و چی؟ اما استبرا ممکن نبود. در صورتی که استبرا ممکن نباشد، طبیعتا ادله استبرا کامل نیست. ادله استبرا که کامله، استبرا خودش الزام ندارد چون کار ناممکن نیست. استبرا که ممکن نبود، یک شک در بخواست بدون معارض و استصحاب جاری می شود و احتیاط هم اون هست. و از من حیث العمل هم فتوای سید و یزدی مطابق با احتیاط است که امتثال قطعی انجام شده است. قصر می کند، نمازش رو می خوند، روزش رو می گیرد و بعدم روزش رو قضا می کند. اینجا امتثال قطعی است. از جهت اینکه امتثال قطعی است، از جهت اینکه استصحاب هم زمینه دارد، رأی سید و فتوای مت درست به نظر می رسد. والله خوب العالم. اما می دونیم که در من حیث العمل فتوای متن که مطابق با احتیاط هست قریب به واقع خواهد بود. این تمام
استاد اسرو
حرج
که
شما میگید لا بنام هست. بله بله، اسرو حرجی که شما میفرمایید، برای شما بگم که اسرو حرج در تکالیفی است که طبیعت اولیش مؤثر نباشد. اما اگر تکالیفی که طبیعت اولیش ضرری مثل خمس و زکات، یا طبیعت اولیش مؤثر و محرج باشد مثل صوم، در اینجا اصل حرجی نیست. اینجا خود تکلیف روزه که بالاخره فشار میارد، مشقت میارد، اینجا عذر و حرج نیست. مگر این که روزه گرفتن برای مثل شیخ و شیخه یک حرج فوق العاده داشته باشد که به نزدیک به هلاکت برسد، اونجاست که میگیم دیگه حرجی آمد رو تکلیف حرجی بذات. هر تکلیفی که ضرری به ذات باشد یا حرجی به ذات باشد، اون مورد عذر و حرج نیست. عسر و حرج عنوان ثانوی است که عارض بشود. حرج ذاتی حرج نیست، حرج عارضی حرجه. ضرر ذاتی ضرر نیست، ضرر عارضی ضرر عنوان ثانوی است. این مطلب رو گفتید فرمودید و تمام. تا اینجا این مسئله معلوم شد، بیان سید رو هم متوجه شدیم. البته سید در این مطلب سیدان الاستاد تنها نبود، سید الحکیم در مستمسک جلد 3 صفحه 274 هم همین مطلب رو میگه که مسئله از باب تخییر باشد نه از باب احتیاط، که جواب گفته شد و انتصاری از رأی متن به عمل آمد انشاءالله. اما بعد از مسئله 27 این بحث تمام شد، شکر خدا رسیدیم به فصل. آقای حسینی میگه که شما آخر درس سرعت میگیرید، قسمت ها آخر مسئله رو نمیخونید. ما ادله شو که میگیم و مدارکش رو بیان میکنیم، ترجمه بعضی از عبارات اگر در آخر سر باقی موند خودتان ترجمه کنید، استادید و فاضلید. انشاءالله سعی میکنم که بعد از این فرمایش شما رو هم عمل کنم. فصلون فی حکم تجاوز دم عن العشرته. اون مسئله 23 خیلی وقت گذشته، الان ما 27ایم. مسئله شماره 1 حکم تجاوز اونو در بعد از درس بفرمایید. 23 خیلی است، از قدیم است. مسئله شماره 1 من تجاوز خود دیروزم خیلی خوب گذشته است دیگه. من بعد از درس جواب آی دکتر رو میگم انشاءالله. فعلا حق جمع آیات بشه، مطلب زیاد داریم عقب نیفتیم. مسئله شماره 1 من تجاوز دمها عن العشرت سواء استمر الى شهر او اقل او ازیاد، اما ان تكون ذات عادت او مبتدعت او مضطربت او ناسیت. اما ذات العاده، خب اینو که منوع ترجمه نمیخواد. کسی که رؤیت دم از 10 روز تجاوز کند برای اون تا 1 ماه یا بیشتر یا کمتر، از 3 صورت بیرون نیست. یا ذات عادته، اینو جزء مسائل کلیات یا قواعد باب حیض استحاضه است، اینو به دقت گوش بدید. یا ذات عادته، یا مبتدع است، یا مضطربه و یا ناسیه که فراموش میکنه. اما اگر ذات عادت بود فتجعل عادتها حیدن، مثلا 15 روز خون دید، 7 روزش که عادتش بود حمل بر حیض کند، تجعل عادتها حیدن و الم تکن به صفات الحید، هرچند به صفات حید نماشد، والبقیت استحادتون و این کان به صفاته. بقیه استحاضه است هرچند به صفات حیض باشد. چرا؟ چرا شد دیروز گفتیم که اماریت عادت مقدم است بر اماریت صفات، رتبه بندی است. اول اماره عادت است، اگر عادت نبود به صفت مراجعه می شود، به عادت اخذ می شود ولو به صفت حیض نیست، و بقیه استحاضه اعلام می شود هرچند با صفت حیض باشد. این مطلبی که گفتیم مورد اتفاق فقها هاست. کتاب عفوا محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 203 می فرماید و هو اجماع العلماء. این حکم که شما گفتید این مورد اجماع علما است. در این حالی که مورد اجماع علما هست، در این رابطه نصوصی هم داریم که میتونیم از اون نصوص هم استفاده کنیم. همین کتابی که گفتم برای شما باب 4 از ابواب حیض، حدیث شماره 1 می فرماید که بله حدیثم سندش صحیح هست. این سند خونده الان اگر سریع بخونیم ای بینید محمد ابن علی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، که محمد ابن اسماعیل بزی هست. محمد ابن اسماعیل بزی هم طبقه با علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم میتوند از اون نخل کند. علی ابن ابراهیم طبقه 8، محمد ابن اسماعیل بزی هم طبقه 8 هشتم یا نهم، چون از هشتم از خود هشتم میتونه نقل کنه، از نهم هم میتونه نقل کنه. انفضل ابن شازان که طبقه 6 هست، الحماد ابن عیسی 5، الحریز ابن عبدالله که 5، محمد ابن مسلم که 4 و 5. قال سألت ابا عبدالله عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. درست همین متنی که اینجا بود که اگر ایام عادتش بود حمله به حیض کند، هرچند سفره دیده رنگ رنگ خونه حیض نیست، و اگر و این رأت سفره فی غیر ایامها، اگر سفره در غیر ایام حیض دید، خود طبیعتا وضو بگیرد و نماز بخواند که حمله بر استحاضه می شود. تا به اینجا مطلب اشکالی نداشت، اجماعاً و نصاً اجماع العلماء بود و نصوص که همین یک روایت رو گفتم، اخلاق ما رو بلدید که یک روایت از باب یا 2-3 روایتی که اگر مطلب مهم بود گفتیم مستند کامل است، دیگه نیازی به روایات دیگر رو فقط اشاره میکنیم. اما مسئله بعدی میفرماید که و اذا لم تکن نعم و ان لم تکن به صفات الحیض و البقیت استحاضه و ان کانت به صفاته. تا اینجا تمام که اهل عادت باشد. اذا لم تکن العادت نعم، یک قیدی دارد، این عادت مقدم است اگر که عادت حاصل از تمییز نباشد، بلکه عادت متعارف باشد. اما اگر عادت برگرفته از تمییز به صفات باشد، فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادت بجعل ما به صفته حیدن دون ما فی العادت الفاقدته. عادت بر اساس متعارف نیست، عادت رو از طریق صفات اخذ کرده، عادت برای خودش ثبت کرده که این 5 روز داره این صفات، از طریق صفات تمیز یعنی صفات، از طریق صفات اگر گرفته باشد، سید می فرماید که بعید نیست که اینجا صفات مقدم بکند، اگر دم دارای صفات دیده بشود مقدم داشته شود. چرا؟ چون همون عادت معتبره، همون اماره شرعیهی که گفتیم اینجا می شود صفات، چون عادت از صفات گرفته شده. نتیجتاً به این نکته هم توجه کردیم که عادت می تواند بر اساس ایام اخذ بشود و می شود احیانا عادت بر اساس صفات تعیین بشود. اگر عادت بر اساس صفات تعیین شد، جایی که شبهه به وجود بیاد باید به صفات توجه بشود و صفات اماریت دارد. این فرمایش ایشان رو بگیریم و ببینیم که چی میشه. و عمل عادت متعارفه اینه که از طریق صفات نگرفته، از طریق شمارش روزها گرفته. اول هر ماه چند روز رؤیت دم داشته، به صفات توجه نداشته، این شده براش عادت، این عادت متعارفه. و اما المبتدعت و چی؟ یه ما سؤال مصریه. اگر
درست سؤال بسید، یعنی که عادت که مقدم بود برسته
براتون گفتم، خود سیدم فرمود مگر این که عادت برگرفته از تمیز باشد. تمیز یعنی همون صفات. اگر عادت بر اساس برگرفته یعنی از روی صفات عادت محقق و مقرر شد، آنگاه دیگه در حقیقت عادت می شود همون ایامی که دارای صفات هست. خود عادت شکل دیگری خودش می گیرد، در حقیقت همون عادت است، منتها با شکل و شمای دیگری. معلوم شد؟
قاعده امکان اینجا مقدم
بود؟ بله، اینجا قاعده امکان پشتوانش هست. البته قاعده امکانی که گفتم برای شد، قاعده امکانی که اونجا محکمش کردیم در کل این فروع سرعیان دارن. مطور ما فعلا اماریت عادت که یک اماره معتبره است در این باب در اولویت است، صاحب امکان پشت سرش هست و تاییدش میکنه. اما مبتدعت و المقتربت، تا اینجا عادت بود. من سؤال رو گوش میدم، جوری نیست که سؤال خدمتون اشکال میکنه بعضی دوستان، ولی اگه سؤال رو بیشتر گوش بدم مصریه، یه مرتبه سرایان پیدا میکنه، کل جلسه شروع میکنه به سؤال. ممکن اینجوری بشه. و اما مبتدعت و المقتربت به معنا، اینو معنا میکنه برای ما، مبتدعه و مضطربه به معنا من لم تستقر لها عادتون فترجع الى تمییز فتجعل ما کان به صفت الحید حیدن و ما کان به صفت الاستحادت و ما کان به صفت الاستحاضت استحاضتن به شرط ان، با دوت شرط، به شرط ان لا یکون اقل من ثلاثه ولا ازید من العشر، یک شرط، و ان لا یعارده دم آخر واجد للصفات. دوت شرط دارد. اولا مراجعه کردن به تمیز، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، همان کتاب معتبر که در حقیقت معتبر است به معنای کلمه، یرجع الی تمیز را می فرماید که هو مذهب و فقهاء آل البیت علیهم السلام و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 299 می فرماید که رجوع الی تمییز است در اینجا بلا خلافن اجده لاطلاق ادلته و لروایت سنن، که روایت سنن چه روایتی بود؟ آقای حسینی، آقای محمدی، از وحدت کلمه شما سپاسگزارم. همه تون اتحاد دارید در این که مطلب را در ذهن شریفتون نسپرده اید. بسیار خوب. روایت سنن همون روایت بود که سن رسول الله سنن ثلاثه. جزاكم الله جزاكم الله خيرا. بسیار خوب. پس گفته اید که تقصیر من، اشکال بر من وارده که نگرفتم. شما درست گفتید. بله، صاحب جواهر این مطلب رو فرمودن. بنابراین این روایت سنن را که قبلا خونده ایم، اصل حدیث حدیث مرسل بود که در باب سه از ابواب حیض، در باب سه از ابواب حیض حدیث شماره چهار روایت شده بود. نعم قال، روایت شماره چهار پیدا کنم این روایت. نعم در اون روایت سنن را در چند جا نقل میکنه، جای دیگه هم آمده. اینجا هست، دو صفحه هست تقریبا. عن یونس ابن عبدالرحمن، که گفته بودیم مرسله یونس ابن عبدالرحمن هست، عن غیر واحدن، که اصطلاح غیر واحدن رو هم سیدان الاستاد میفرماید هم شما قبول دارید که غیر واحد از عوام که نیست، غیر واحد روات، یک عده روات نقل میکنه، قطعا مورد اعتبار خواهد بود. سألو ابا عبدالله علیه السلام عن الحائر و سنه فی وقته. خب تا اون قسمتی را که حدیث طولانی است، دو صفحه است، اون مطلبی که مراجعه به تمییز بشود براتون بگم تمام. میفرماید که وکانت تختصل فی وقت کل صلات، وکانت تجلس فی مرکن لأختها فکانت صفرت و دم تعل الماء. نکته این است که مراجعه کند به تمیز. اون حرفی که شما گفتید که کیفیت و سماع موثقه سماع جور دیگه گفته است، اینجا میبینیم کیفیت جور دیگری گفته شده است. به یک جایی که ظرف آبی باشد بشیند، میبیند که الان علامت از آن خون بالا آمد و رنگ اون خون رو تشخیص میدن، سفره را، سفره با صاد را، نه سفره با سین را تشخیص میدن، و پس از تشخیص میشود اماره. بنابراین مبتدعه و مضطربه مراجعه میکند به تمیز بلا اشکالن و بلا شبهتن. اما تا به اینجا مطلب کلی گفته شد که مضطربه و مبتدعهی که عادت مستقر ندارن باید به تمیز مراجعه کنن با دو تا شرط. شرط اولش این بود که این مدت خون کم از 3 روز و بیشتر از 10 روز نباشد. اگر بیشتر از 10 روز بود، کمتر از 3 روز بود که از ابتدا شرط حیضیت ندارد. گفته بودیم شرط حیضیت کمتر از 3 روز و بیشتر از 10 روز نباشد. شرط دوم و الا یعارضه دم آخر واجد للصفات. این قسمتی که واجد صفات پیدا می کند 1-5 روز مثلا باشد، اما اگر 1-5 روز دیگری که با 1 رنگ دیگری دیده شود و معارضه کند، دیگه بازم تمییز محقق نمی شود. اون موقع راه دیگری دارن که باید مراجعه کنن به عادت اقارب خودشون در عدد ایام. می فرماید که به شرط ان لا یعارضه دم آخر و واجد للصفات کما اذا رأت 5 ایام مثلا دم اسود و 5 ایام اسفر ثم 5 ایام اسود. معارض شد دیگه، 5 روز دم اسود یک وصف، 5 روز دیگر دم اسفر وصف معارض. اینجا دیگه وصف اعتبار ندارد، وصف اضطراب دارد. وصف هم باید مستقر باشد، وصف وصف مضطرب تأثیر ندارد. و مع فقد الشرطین عدد ایام و عدم معارض که معارض دارد، یا ایامش زیاد هست اما و مع فقد الشرطین او کون الدم لونا واحدا، یا اینکه دم 1 رنگ باشد، یه کل اون ایام که 1 ماه تقریبا 1 رنگ، دیگه صفتی نیست که به صفات مراد، تمیزی نیست، چه کند؟ ترجع و الى اقاربها. نسن و اجماعا مراجعه می کند به اقارب خودش، فی عدد الایام، در عدد ایام که اقران و امثالشان عدد حیضشان چند روز هست، همون رو بگیرن، منتها به شرط اتفاقی ها. اینو شرط دارد، به شرط اینکه اقاربشون اتفاق داشته باشه. اگر اقارب 1-5 روز، 1-7 روز، 1 اول ما، 1 وسط ما اختلاف داشته باشد، که به اونها هم نمیشه مراجعه کرد، به شرط اتفاقها او کون نادر کالمعدوم، یا اینکه اختلاف نادر و کالمعدوم باشد، او کنادر او کون نادره یا او کون المخالف نادرن کالمعدوم. اصطلاح کامل ترش سید اصطلاح همینطور محاوراتی بیان کرده است، خیلی عالی هم هست. و لا یعتبر اتحاد البلد، لازم نیست در یک بلد باشن، یکی تهران است یکی مثلا بغداد، عیبی ندارد. و مع عدم الاقارب او اختلافها ترجع الى روایات مخیرتن، همه اینا دلیل دارد. متن رو میخونیم دلیل شو باید میگیم، متنم خوندن میخواد ندرد نمیشون. و با نداشتن اقارب تا اقارب که دلیل شو گفتیم، تا رسیدیم به اقارب تا تمیز که دلیل شو گفتیم، بس فقط 1 نکته رو نگفتم، اینا نیست دیگه بگیم این دلیل ندارد. شیف آقاره و اقارب هم اشاره کردم، گفتم نص و اجماع. اگر اقارب هم نبود مراجعه می شود به چه؟ به روایات مخیرتن. مراجعه به روایات چجوریه؟ مخیرتن چجوریه؟ جمع بین روایات نتیجهش تغییره و رجوع به اقارب هم نص و اجماع انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، صلوات خط کنید.